سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
و راهکارا چیست؟ مثلا راهکارهای قرآن چیست؟ راهکار فلسفی چیست؟ راهکار مباحث مثلا عرفانی و یا این موضوع اهل بیت؟ خب موضوعاتی که ما داشتیم از موضوعات در واقع منصب به فرد هست که امیدواریم بحث خوبی خدمت رو داشته باشیم و به مدت 20 دقیقه نیم ساعت مباحث جنابی تو رو خواهیم داشت و بعد عزیزان اگر سوالی داشته هم میتونیم به صورت صوتی امکان رو داشته باشیم که سوالاتشون رو مطرح بفرمایند، هم به صورت نوشتاری. من سخن رو بیش از این اطاله ندم با توجه به آغاز جلسه کمی با تأخیر شروع شد. خدمت های دکتر خواهیم بود با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت. انشاءالله بعد از سوالات عزیزان برای تکمیل بحث استفاده خواهیم کرد. در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين. تشکر میکنم از همه دوستان و سروران گرامی که در برگزاری این جلسات و این نشست ها زحمت میکشن، مخصوصا از دوست عزیز و گرامی جناب آقای دکتر میرخیلی که زحمت کشیدند و بنده حقیقی رو هم قابل دوستان و فهم کردن که مطالبی رو خدمتتون عرض کنم در ارتباط با سیره اهل بیت علیهم السلام. واقعیش اینه که همونطور که فرمودن ما اگر بناست که با چالش هایی که در جامعه مواجه هستیم به شکل اصولی برخورد بشه و راهکار خوب و مناسبی برای اونها به دست بدیم و ارائه کنیم، فکر میکنم بهترین کار و بهترین روش بازگشت به همان دستور پیامبر صلی الله علیه و آله است که فرمودند که انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی یا تقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. اگر این دوتا رو در کنار هم داشته باشیم و به این دو در واقع توجه و توسل داشته باشیم و راهکارها و راهبردهای این دو یادگار پیامبر رو در واقع اون دو سقلی که پیامبر رو عنوان یادگار در جامعه نهادن مورد توجه قرار بدهیم، بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد. یعنی بسیاری از چالش هایی که ما در جامعه باش مواجه هستیم راهکار و راهبرد حل این چالش ها در جامعه در قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام به صورت مشخص میتونیم ببینیم. ما چون هم بحث قرآن یک جای دیگه مطرح شده ظاهرا و همین که برای ما به حسب موضوعی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام هستیم و موضوع تخصصی خودمون هم تاریخ اهل بیت علیهم السلام هست، بنابراین سعی میکنیم که نمونه هایی رو از سیره اهل بیت علیهم السلام خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم. من فارغ از این که چه راهبردی یا چه راهکاری در سیره اهل بیت علیهم السلام برای حل چالش ها یا مواجهه با چالش ها وجود دارد که فکر میکنم اگر چالش های اجتماعی رو بخواهیم رصد کنیم و برای برون رفت از اونها یک راهکار ارائه بدهیم، بدون تردید در سیره اهل بیت میتونیم راهکارهای مناسبی رو ارائه کنیم. این رو هم که میگیم در سیره اهل بیت میتونیم راهکارهای مناسبی برای برون رفت از چالش ها ارائه کنیم، نه اینکه لزوما ما همون اقدامی که در دوران پیامبر مثلا انجام گرفته یا در دوران امیرالمؤمنین انجام گرفته همون رو ما عمل کنیم. نه، قطعا چنین چیزی با وضعیت امروز با شرایط امروز جامعه امکان ندارد که همون اقدام و همون رفتار و همون کار پیامبر یا امیرالمؤمنین انجام بشود. آنچه که ما میتوانیم به عنوان در واقع راهبرد یا دستورالعمل اهل بیت علیهم السلام اتخاذ کنیم، این است که ببینیم بر اساس چه مبنا و چه اصولی اون بزرگواران رفتار کردن و ما همان مبانی و اصول رو در جامعه خودمون به کار بگیریم و متناسب با شرایط روز حرکت کنیم و متناسب با شرایط روز برگرفته از آن اقدامات و رفتار معصومان علیهم السلام یک راهکار مناسبی برای جامعه امروز ارائه بدن. این نکته است که فکر میکنم ضرورت دارد که مورد توجه قرار بگیره. بر همین اساس من فکر میکنم حتی قبل از آن که وارد راهکارها و راهبردهای مختلف برای حل چالش ها یا مواجهه با چالش ها بشیم، یا حتی قبل از این هم بخواهیم به مرحله چالش ها، اصل شناسایی چالش ها در واقع توجه داشته باشیم، یک نکته بسیار مهم و اساسی و مبنایی در سیره اهل بیت علیهم السلام توجه به کرامت انسان و کرامت انسانی است. من ابتداعا این آیه شریفه سوره مبارکه اسراء رو خدمت سروران گرامی میخوانم، هم به نوعی مقدمه‌ای برای ورود به بحث و هم بعد عرایزم رو حول این سعی میکنم خدمتون عرض کنم. ولقد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. آنچه که در ابتدای این آیه شریفه ما باش مواجه هستیم این است که ولقد کرمنا بنی آدم، آنچه که مفسران زیل این آیه اشاره کردن، من فقط به دو شخصیت مطرح و مهم اشاره میکنم، یکی علامه طباطبایی رحمت الله علیه که در توضیح و تبیین این آیه شریفه میفرماید که مراد از این آیه جنس بشر است، فارغ از نوع و رنگ و نژاد و حتی دین. یعنی این آیه شریفه جنس بشر رو، لقد کرمنا بنی آدم، جنس بشر رو مورد توجه قرار داده. علامه جعفری، علامه محمد تقی جعفری هم دقیقا همین نکته رو برش تصریح دارن و تأکید میکنن که مراد از این آیه شریفه در واقع تکریم جنس بشر است. خداوند تبارک و تعالی تکریم جنس بشر، کل بشر رو فارغ از نوع و رنگ و نژاد و حتی دین و مذهب مورد توجه قرار داده. بر همین اساس ما یک نگاهی به زندگانی اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، ببینیم در زندگانی اهل بیت علیهم السلام این اصل اساسی دین اسلام، بلکه همه ادیان الهی این اصل اساسی چه جایگاهی داره، که در این نکته هم تاکید کنم که همین اصل یعنی تکریم بشر در قانون اساسی ما هم منعکس شده. در اصل ششم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی رو نظامی بر پایه ایمان به اصل کرامت و ارزش والای انسانی معرفی کرده است. ببینید پس در قانون اساسی هم این نکته تاکید شده. در سخنان امامین انقلاب یعنی حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری هم وقتی که نگاه میکنیم این واژه رو جستجو میکنیم، میبینیم که در موارد مختلف هم حضرت امام رحمت الله علیه و هم مقام معظم رهبری حفظ الله این نکته رو برش تأکید داشتن. من یک جستجوی در سایت اطلاع رسانی مقام معظم رهبری انجام دادم در ارتباط به عنوان کرامت انسانی، یک جستجوی خیلی مختصر موارد فراوانی در جاهای مختلف و در به اصطلاح مناسبت‌های مختلف و در دیدار با گروه‌های مختلف از کارگزاران نظام گرفته تا دانشگاهیان و نیروهای نظامی و حتی پیام‌هایی که برای گروه‌های مختلف عنوان پیامی که برای کنگره عظیم حج ارسال کردن در یک از سال‌ها، تأکید بر این اصل کرامت انسانی مورد توجه قرار گرفته. حالا پس بنابراین در هم در اصل در اصول قانون اساسی و هم در فرمایشات امامین انقلاب این نکته در واقع وجود داره. اما طبیعتاً وقتی که این همه برش تأکید وجود داره، ما باید سابقه اون رو در زندگانی اهل بیت و در سیره اهل بیت ببینیم. حالا بعد ببینیم راهکارش برای جامعه امروز چی هست و از چه راهکاری میشه استفاده کرد. از ابتدا اگر ما نگاه کنیم در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، از همون آغاز دوران بعثت پیامبر، یعنی دورانی که پیامبر اصلا به یار نیاز داره، به کسانی که بتونن اون رو یاری کنن و کمک کنن نیاز داره، میبینیم که به جای رفتن به سراغ افرادی که چهره‌های سرشناسی بودن و شاید حتی میتوانستن با حضور خودشون افراد دیگری رو هم با خودشون همراه کنن و به اصطلاح یاریگر پیامبر باشن و نیروی بیشتری به پیامبر بدن، اما پیامبر عمده به اصطلاح طرفداران خودش رو از طبقات پایین‌تر جامعه انتخاب میکنه. و این هم توجه داشته باشید، در فضایی از طبقات پایین‌تر جامعه داره پیامبر اکرم استفاده میکنه که اصولا در اون جامعه ارزشی برای افراد پایین دست جامعه قائل نیستن. یعنی این نکته باید مورد توجه جدی قرار بگیره. یک نکته اساسی در زندگانی پیامبر، این حتی در دوران مکیه، بعد وقتی که ما وارد دوران مدنی هم میشویم، دقیقا همین نکته رو ما در دوران مدنی به وضوح میتونیم ببینیم که افراد و گروه های مختلفی که در کنار پیامبر هستن، به عنوان مثال یک نکته بسیار مهم در زندگانی پیامبر این بود که پیامبر وقتی که در یک جمعی می نشست، اگر یک فردی خارج از اون جمع و ناآشنایی با اون جمع وارد می شد، نمی توانست پیامبر رو تشخیص بده، به جهت اینکه به گونه ای در میان یاران خودش می نشست که تفاوتی بین بالا و پایین مجلس به اصطلاح نباشه، یا در اون فضایی که غرور و تبختر جاهلی و تعصبات قبیلگی حرف اول رو می زنه، زیدی که غلام پیامبر هست می شود زید ابن می شود فرزند پیامبر، زید ابن محمد صلی الله علیه و آله، زید به عنوان پسر پیامبر معرفی میشه. بلال حبشی که یک برده سیاه هست می شود مؤذن پیامبر، که در واقع به نوعی یکی از مهمترین کارها و مسئولیت ها رو پیامبر به بلال حبشی واگذار میکنه. و سلمانی که در میان جامعه عربی جایگاهی نداره میشود سلمان من اهل بیت. این موارد در سیره پیامبر در واقع دیده میشه. مثلا بعضی از موارد و بعضی از نکات شاید از اهمیت بیشتری برخوردار هستن که من اینجا فقط اشاره میکنم، اگر لازم شد بعد در باره اون توضیح بیشتری خواهم داد. یک نکته بسیار مهم و اساسی در زندگانی پیامبر، تغییر رویکرد پیامبر به یک قشر عظیمی از جامعه هست و اون هم در واقع زنان هستن. فارغ از این که پیامبر دختر خودشون رو مورد احترام قرار میدن که اون به جای خود، ولی فارغ از همه اینها ببینید پیامبر در یک جامعه ای مبعوث میشن به نبوت و پیامبری که ارزش و احترامی برای زن در جامعه قائل نبودن. خب در یک چنین فضایی و در یک چنین شرایطی پیامبر در مناسبت‌های مختلف نقش‌های اساسی برای زنان قائل هستند. به عنوان مثال وقتی که جریان هجرت به وجود پیش میاد، زنان از این قاعده استثناء نشدند. یعنی حتی زنان هم هجرت کرد. حتی در هجرت به حبشه ما چندین نفر از زنان رو داریم. در زمان بیعت عقبه ما می‌بینیم که چند نفر از زنان یثرب آمدن در کنار مردان با پیامبر بیعت می‌کنند. در هنگام هجرت به مدینه باز به همین شکل وجود داره این هجرت ها. ولی مهمتر یا یک واقعه و رخداد مهمی که ما میبینیم باز نقش برجسته اجتماعی زنان رو میتونیم بهش توجه بدیم و در واقع حضور زنان، این که پیامبر بعد از فتح مکه یک قشر عظیمی از جامعه رو به بیعت دعوت کرده. میبینید بیعت یکی از مهمترین راهکارهای اظهار نظر سیاسی در اون زمان بود. خب مردم میومدن بیعت میکردن، راحت هیچ مشکلی نبود. اما وقتی که بعد از فتح مکه مردانی که تازه مسلمان شده بودن بیعت کردن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زنان رو هم به بیعت فراخوندن. این یک اهتمام خاصی است که به یک قشر خاصی از جامعه میدهن که اونها رو در واقع جایگاه اونها رو بالا بیارن، یعنی اون تکریم جنس بشر اینجا در واقع در رفتار پیامبر کاملا نمود داره و به گونه ایست که حتی بعد از فتح خیبر برخی از افراد، برخی از اصحاب پیامبر ادعا میکنن که اجر و پاداش اونا که در کنار پیامبر بودن و جنگیدن و چنین و چنان خیلی بیشتر هست. اینجا اصحاب انتومیست بیاد اعتراض میکنه به پیامبر، خب ما که اینجا نبودیم، هجرت اونا هجرت کرده بودن به حبشه همراه با عده از مسلمانان و پیامبر صلی الله علیه و آله سخن اسماء رو تایید میکنه. این یکی از مهمترین نکات و یکی از نکات اساسی است. اما در بحث توجه به کرامت انسانی من فقط به همین سمت تو پیش برم، در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام جدا از این که موارد فراوانی وجود داره، من فقط دو نمونهش رو اشاره میکنم که سعی کنم در این فرصتی که هست فقط نمونه های از سیره اهل بیت رو به صورت فهرستوار خدمتتون عرض کنم. یکی در همون ابتدای حکومت و زمان توزیع غنایم هست که امیرالمومنین توزیع بیت المال هست که امیرالمومنین تفاوتی بین افراد و گروه‌های مختلف قائل نشدن. مورد اعتراض افراد مختلف از نزدیکان خودشون خواهر امیرالمومنین، امیرالمومنین اعتراض می‌کنه اما هم. یا افراد دیگر هم به اصطلاح جزء معترضان هستن، مانند اشعث بن قیس که حتی با یک عبارتی مانند این جمله که غلبت نهاده الحمراء، یعنی موالی رو که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حقوق برابر یا حقوق مساوی برای اونها در نظر گرفته بود، اینجا پیامبر اکرم ببخشید امیرالمومنین حقوق مساوی برای اونها در نظر گرفته مورد اعتراض قرار گرفت امیرالمومنین که غلبت حاضر الامر اینا رو برای ما برتری دادی. وقتی که این اتفاق افتاد میگن امیرالمومنین یک چوب خشکیده رو از زمین برداشت و فرمود من بین الدفتین رو خوندم، یعنی کل قرآن رو خوندم و به اندازه این چوب خشکیده برتری برای فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق پیدا نکردم، پس هیچ دلیلی نداره که ما یک فرد رو بر دیگری برتری بدهم. یا زمانی که مالک اشتر رو برای حاکمیت مصر فرستادن فرمودن که خطاب به مالک، در اون نامه‌ای که برای مالک ارسال کردن اینجوری نوشتن امیرالمومنین به مالک اینجوری نوشتم که بر ساکنان این منطقه مانند حیوان درنده نباش. این که فرمودن مانند حیوان درنده نباش به چه معنا بود؟ برای چی بود این سخن رو فرمودن؟ برای این بود که در واقع اون کسی که قرار است با اونها در واقع زندگی کنه، تو سخن امیرالمومنین در ادامه این رو تبیین میکنه، فانهما صنفان، اینها دو گروه هستن، اما اخون لک فی الدین، این یا برادر دینی تو هستن. خب این مشخصه، بحث برادر دینی کاملا واضح است و نیازی به قول من توضیح و تبیین نداره. و اما نظیر لک فی الخلق، یا همسان تو هستن در آفرینش. این که امام میفرمایند همسان تو هستن در آفرینش، یعنی توصیه امام به مالک صرفا همراهی یا مراعات حال مسلمانان نبود، بلکه مراعات حال تمام کسانی بود که اونجا زندگی میکردن، یعنی حتی به دینشون هم به اصطلاح این که بر دین مسیح باشن یا بر دین یهود باشن یا چه دینی داشته باشن، امام به این هم توجه نکردن، فرمودن یا همسان تو هستن در آفرینش. خب این کاملا گویای این نکته است که کرامت انسانی در سیره اهل بیت علیه السلام از یک جایگاه والا و ویژه‌ای برخوردار است. من فقط دو نمونه دیگر عرض کنم خدمت شما، یکی از سیره امام حسین علیه السلام در بحث کرامت انسانی و یکی هم از امام جواد علیه السلام. در ارتباط با امام حسین علیه السلام یک نکته بسیار مهم و اساسی که وجود داره اینه که شاید به این کمتر مورد توجه قرار گرفته، درباره قیام امام حسین و حرکت امام حسین و بقایا و رخدادهای مختلف و اهداف قیام امام حسین خیلی بحث شده، اما یک نکته بسیار مهمی که امام حسین علیه السلام حتی در روز عاشورا بهش توجه دارن و اهتمام ویژه‌ای بهش دارن فکر میکنم اون توجه امام حسین علیه السلام به نجات افراد حتی دشمنانشه، یا همین در واقع احتمال به کرامت انسانی رو در دقیقه در روز در جریان کربلا ما میتونیم ببینیم. خب ببینید در روز تاسوعا آمدن برای برادران امام حسین علیه السلام حضرت ابوالفضل عباس و برادرانش اماننامه آوردن. بر اساس اون چیزی که در گزارش‌های تاریخی وجود داره اینه که حضرت ابوالفضل عباس پاسخ آورنده نامه رو هم حتی ندادن، اما امام حسین علیه السلام به برادرش دستور دادن که پاسخ او را بدهید. حالا فارغ از این که امام به اصطلاح چرا دستور دادن یا به چه هدفی، اما من فکر می‌کنم یک نکته بسیار مهم و اساسی در این کار اینه که امام حسین علیه السلام در واقع به نوعی به دنبال آن است که شاید با این رفتار اون فرد، علاوه بر اینکه اون فرد در حال یک انسانه به ظاهر، حالا فارغ از اون خواست درونی که در او وجود داره و در مقابل امام حسین علیه السلام قرار گرفته، اما امام علیه السلام به اون هم توجه داره و اینکه شاید این رفتن و به اصطلاح ملاقات یک اتفاقی در این بین بیفته. و نکته دیگر اینکه در روز عاشورا امام علیه السلام، خب همه اونها اون کسانی که در اونجا بودن امام رو میشناختن، اینجور نبود که امام رو نشناسن، حالا اگر نگیم همه ولی اکثر اونها امام رو میشناسن، ولی با این حال امام علیه السلام در اونجا میاد خودش رو دوباره در مقابل لشکر معرفی میکنه. من فکر میکنم یکی از مهمترین نکاتی که امام علیه السلام اینجا بهش توجه دارن دقیقا اون بحث کرامت انسانی و تلاش امام برای نجات، ولی اینکه یک نفر از اون جمع نجات پیدا کنه، اینکه مشمول عذابی که قرار در واقع قاتلان امام علیه السلام برش دوشار بشن نشد. و آخرین نمونه و موردی که مثال میزنم خدمت شما که شاید امروزه در جامعه ما بسیار کاربرد داشته باشه، در سیره امام جواد علیه السلامه. حالا مثلا چون شاید به نوعی به زمان انتخابات هم نزدیک میشه، به شکل به مباحث امروزی هم در مباحث امروزی هم کاربرد داشته باشه یا در اتفاقاتی که رخ میده کاربرد داشته باشه، این نکته بسیار مهم توجه به نوع سخنان امام یا نوع رفتار امام در مناظراتی است که داشتن با افراد و گروه‌های مختلف. می‌دونیم که امام جواد علیه السلام از طرف مأمون به بغداد احضار شدن و مأمون دخترش رو به ازدواج امام جواد علیه السلام درآورد. وقتی که این اتفاق افتاد، خاندان عباسی به شدت مضطرب شدن، چون ترس و واهمه اونها این بود که مبادا جریان ولایت عهدی امام رضا علیه السلام تکرار بشود. و با توجه به اینکه در حال امام جواد علیه السلام در سنین پایین بودند، امام جواد در سنین کودکی به امامت رسیدند، طبیعتا اگه روال طبیعی طی میشد مأمون زودتر از دنیا میرفتند. بنابراین ترس این داشتن که اون جریان ولایت عهدی تکرار بشود و امام علیه السلام مثلا حکومت را از دست اونها خارج کنه، اما از طرفی هم نمیتونستن به شکل کاملا صریح در مقابل او بایستند و در مقابل مأمون بایستند و مخالفت کنند. لذا اومدن از در دیگه وارد شدن که شما دختر رو به ازدواج یک فردی در آوردی که تفقه در دین نداره. خب مأمون دستور داد که یک جلسه مناظره ای شکل گرفت. من فکر کنم این جلسه مناظره ای که مأمون تشکیل داد با توجه به شناختی بود که از امام داشت، یعنی میدونست که امام بر اونها غلبه میکنه، چون اینجا در واقع اگر امام مغلوب اونها میشد قطعا به معنای شکست خود مأمون هم بود در این جریان، حداقل به صورت خصوصی یا به ویژه این جریان. خب امام علیه السلام وقتی که در مقابل اونها اومدن برای مناظره خاندان عباسی، یحیی بن اکثم رو که بزرگ حالا علما و دانشمندان و فقهای اون زمان عصر عباسی بود در مقابل امام قرار دادن. امام علیه السلام با متانت حرفای یحیی بن اکثم رو گوش دادن و بعد پاسخ سوال رو دادن. من نمیخوام به تفصیل وارد اون جریان بشم، پاسخ سوال یحیی بن اکثم رو دادن که باعث تعجب همگان شد. بعد بر اساس مناظره طبیعتاً افرادی که مناظره میکنن از همدیگه سوال میپرسن یا در مقابل همدیگه به هر حال استدلال رو دلیل میارن. معمول از امام خواست که امام هم سوالی بپرسد از یحیی بن اکثم. امام علیه السلام چون حال یحیی بن اکثم رو درک میکرد، در واقع در توجه داشت به حالش و اینکه پاسخ سوالش رو داده بود، شاید انتظار نداشت که امام پاسخ سوالش رو بده. وقتی که میخواست سوال بپرسه، امام به نوعی به اون حالش توجه کرد. اجازه میدید سوال بپرسم؟ مشکلی نیست سوال بپرسم. الان بخوام عامیانه خیلی بگیم، مشکلی نداریم من سوال بپرسم. و به این شکل امام سوالش رو مطرح کرد. خب این یکی از مهمترین نکاتی است که در سیره امام علیه السلام کاملا وجود داره و دیده میشه. و یک نکته، یعنی اون احترام به طرف مقابل، امروزه در مناظرات، حتی در مناظرات علمی، یکی از مهمترین چالش‌هایی که ما باش مواجه هستیم، چه در تاکید می‌کنم حتی در مناظرات علمی، اینه که ما غالبا به دنبال این هستیم که طرف مقابل رو به هر شکلی هست مغلوب کنیم. این نکته است که ما در مناظرات امروز متاسفانه می‌بینیم. اما اگر به زندگانی ائمه علیه السلام توجه بشه، به سیره ائمه توجه بشه، یک نمونهش من عرض کردم، امام جواد رو هم تعمدن مثال زدم که امامی است که در دوران کودکی به امامت رسیده و آغاز این جریان، آغاز دوران امامت امام جواد است، آن هم در یک فضایی که به هر حال در درون دستگاه خلافت عباسی است و شاید بتوان گفت که مأمون در اون مقطع حداقل به عنوان پشتیبان امام، به ظاهر پشتیبان امام علیه السلام بود، یعنی پشتیبانی حاکمیتی رو هم با خودش داشت امام جواد علیه السلام. ولی خب در یک چنین فضای امام این نوع رفتار رو دارن. و بعد سوالات دیگری که از امام میپرسن، یک نکته بسیار مهم و اساسی در مناظرات امام جواد به عنوان آخرین نکته عرض میکنم، احترام به عقیده طرف مقابله. اینکه اگر ولو اینکه اون عقیده طرف مقابل رو قبول نداره، امام عقیده طرف مقابل رو قبول نداره، اما با اینکه قبول ندارد، میاد به گونه ای پاسخ فرد رو میدهد که او بپذیرد. این نکته بسیار مهمی است که اصلا باز من تاکیدم فقط روی مناظرات علمیه، نمیخوام اصلا وارد بحث مناظرات سیاسی بشن که دیگه اون به جای خودش بحث مفصلی رو داره. ما در مناظرات علمی وقتی که میبینیم دو نفر با هم دیگه در یک محفل علمی با هم مناظره میکنن، به گونه ای با هم دیگه مناظره و بحث میکنن که کاملا در تقابل با یکدیگر هستن و حتی تمام تلاششون است به هر شکلی شده ولو به روش غیر علمی هم طرف مقابل رو مغلوب کنن. اینجا در مناظرات امام جواد علیه السلام اگر یک دقتی بشود، فکر میکنم بسیاری از مشکلات ما در مناظرات علمی حل میشود. یک مقاله رو در مجله تاریخ اسلام دارم با عنوان روش شناسی مناظرات امام جواد علیه السلام، دوستان اگر خواستن میتونن به اون مراجعه کنن. چون در مورد 20 دقیقه بکنم خیلی بیشتر شد از 20 دقیقه، من به همین مقدار بسنده میکنم و اگر فرصتی شد در
خدمت خیلی ممنون. شما رو گفتیم ما تکای مختصری داشته باشیم که اساتید صحبت بفرمایند، بعد سوالات دوستان داشته باشیم، دوباره بخش دوم حالا از عنوان راهکار در خدمت حضرت عالی خواهیم. خب چالش های خوبی رو در مورد متعلق از با توجه به اشراقی که موضوعات حوزه تاریخ سیر اهل بیت دارن، من قبل از شروع جلسه هم آثار مختلفشون رو نگاه می‌کردم، از بحث حکمرانی یا مباحث دیگه که در واقع از سیره اهل بیت استخراج کردن، همایش مختلفی هم که خب پژوهشگاه فعال بوده. من می‌کنم اینجا خیلی جای خوبی از این جد میتونه باشه که اون راهبردها رو کمک کنه. همونطور که عرض کردم، بیشتر اینا برای اساتید معارف هست، اینکه دست اساتید ما تو حوزه معارف اسلامی پر باشه، بدونن چطور با این چالش ها برخورد کنن، به مواجه بشن. خب چند تا چالش رو از استادی فرمودید که اتفاق از اون نکات دغدغایی هست که متوجه بود، بحث کرامت انسانی رو فرمودید، بحث مناظرات رو فرمودید، بحث زنان رو اشاره فرمودید. اینا نکات خیلی خوبی هستش که ما انشاءالله راهکارهای اهل بیت شان از سالی خواهیم داشت. تو این بخش ما سوالات دوستان رو داشته باشیم، بعد خدمت از سالی مجدد خواهیم. من آقای دکتر یوسفی راد رو میبینم ناظر علمی کار، فکر میکنم ما اگر عزیزان حاضر در جلسه فرمان و دوستان از که برخطش برن، ابتدا سوالشون داشته باشیم، چون معمولا سوالات خوب دارم و دغدغه‌ای حالا با عنوان ناظر علمی پروژه که ما در بخش پرسش پاسخ خدمت حضرت عالی باشیم. آقای دکتر استاد عزیز، ما خدمت حضرت عالی هستیم.
من هم سلام از من خدمت مهای دکتر، توفیق زیادتون رو نداریم اینجا دیگه، همین که
آقای دکتر بحث میکنم که انشالله خدمتشون باشیم. سایر عزیزانم که در جلسه حضور دارن هم به صورت صوتی میتونیم خدمتشون باشیم سوالاتشون بپرسن و هم به صورت در واقع نوشتاری از جناب دکتر سوالاتشون رو خواهیم پرسید. خب هم نوشتاری عزیزان میتونن، من حالا خودم سفر باز کردم آقای دکتر حضرتی هم که نشته جلسه حضرتی هست، چند سوال رو ما نوشتاری داریم تا حالا آقای دکتر استرات صداشون بس بشه. یکی از سوالات که حالا آقای دکتر احمدی پرسیدن، به روزستانی و بومی‌سازی اصول به مبانی اهل بیت در جامعه امروزی هستش که توان همونطور که عرض کردن یکی از هدفهای اصلی این نشست هم همین میتونه باشه. خب میگم کار خوبی راجع به اهل بیت انجام شده، ما چالش‌های زیادی در جامعه داریم، چطور این چالش‌ها رو حل کنیم در حالی که راهکار اهل بیتیش رو داریم. و باز به نظرم بحث سیر بحث عمیقی است، خوش گفتیم میشه مثلا کدام بخش سیر، حالا اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، از ولی از خودمون داشته باشیم تا عزیزانی که صوت صوتی بحث بشن خدمتش باشه.
من خدمت رو عرض کردم، فکر می‌کنم با توجه به اینکه بس هم آقای احمدی عزیز فرمودن که خیلی مفصل هست، یعنی واقعش اینه که دیگه اینکه ما بگیم سیره اهل بیت یا سیره پیامبر، این دیگه گویا نیست. ببینید قطعاً و لذا من روی یک موضوع خیلی جزئی فقط تاکید کردم، اونم بحث کرامت انسانی. حالا ولو اینکه دو مثال توجه به زنان و بحث مناظرات رو مطرح کردم، اونم دقیقاً ناظر به همین بحث کرامت انسانی بحث رو مطرح کردم. همونطوری که فرمودید بحث سیره اهل بیت هم بسیار مفصل و دارای به اصطلاح شاخه‌های متعددی هست و همین که در هر شاخه مثلا بحث سیره اقتصادی به عنوان مثال، یکی از مهمترین نکاتی که ما در سیره اقتصادی میتونیم بهش توجه داشته باشیم بحث معیشت به عنوان مثال، که ما در همین پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت دوستانم یک کتابی رو نوشتن به عنوان سیره معیشتی معصومان، از اینجا میتونن مراجعه کنن جوایز الله مقدسی. ولی این نکته خیلی جالب، من فقط همین مرتبط با همین نکته یک جستجوی در کلمات فرمانشاد مقام معظم رهبری داشتم، اتفاقا یک جا دقیقا ایشون بحث کرامت انسانی رو با همین سیره معیشتی پیوند زدن. در یک جایی من دقیقا این توی فرمانشاد ایشون دیدم، چون عبارت رو یاد داشت نکردم نمیتونم دقیقا این عبارت رو عرض کنم، ولی دوستان اگر واژه کرامت انسانی رو در سایت مقام معظم رهبری جستجو بزنن، این رو کاملا میتونن پیدا کنن که کرامت انسانی رو به بحث معیشت پیوند زدن و این که در واقع به این نکته تصریح کردن که کرامت انسانی یعنی این که اگر یک فردی، یک مردی وقتی که بعد از یک روز کاری به خونش میره، مفهومش اینه، حالا عرض کردم عبارت این نیست، مفهومش اینه به نوعی شرمنده اهل و عیالش نباشه. این چیزی که در فرمایشات مقام معظم رهبری وجود داره، حالا اگر فرصتی شد و جستجویی انجام شد من این عبارت رو خدمتتون عرض می‌کنم، ولی شما می‌تونید دقیقاً این رو ببینید. مثلا بحث فرق‌زدایی در سیره معصوم، من فقط بعد اقتصادی رو دارم تاکید می‌کنم، فرق‌زدایی در سیره معصوم یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که باز یکی از چالش‌های اقتصادی، من فقط میگم که هر کدوم از ابعاد سیره معصومان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رو اگر بخوایم بحث کنیم، لازمش اینه که ما جنبه‌های متعدد هر کدوم از اینها رو، یعنی نمیشه با هر کدوم، نمیشه سیره اقتصادی، نمیشه گفت چالش‌های اقتصادی رو مثلا چه، هر کدوم از چالش‌ها رو میتونیم یک راهکارهای متعددی که براش در نظر گرفتن ائمه معصومین علیهم السلام بحث کنیم. حالا ممکنه برخی از اونها با توجه به وضعیت امروزی کاربردی نداشته باشن، اما اگر مبنای ما استخراج اصول باشه، یعنی نه اینکه ما بگیم اینکه امیرالمومنین در این مقطع زمانی این کار رو انجام داد، مثلا فرض کنید امیرالمومنین در اون مقطع زمانی در کمک به نیازمندان همیان به دوش گرفته و میرفته در خون، ولی اون به اقتضای اون زمان اونجوری امیرالمومنین رفتار کرده. اما امروز اگر ما اصول در واقع استخراج کنیم، این اصل رو استخراج کنیم که وظیفه من است به عنوان یک فردی در جامعه که هم نوع خودم رو کمک کنم، اگر این رو توجه داشته باشم که متناسب با همین بحث کرامت انسانی ضرورت دارد که هم نوع خودم رو بهش توجه داشته باشم و اجازه ندهم که مثلا فقر رو به اصطلاح تنگدستی بر او فشار بیاره و اون رو دچار برخی از ناملایمات زندگی کنه، خب میتونم به شکل‌های مختلف همون روش امیرالمومنین رو در زندگی پیاده کنم و او رو از اون بحران نجات بدم. یعنی این یکی از مهمترین نکات. لذا تمام ابعاد سیره معصومان باز هم قابل ریز شدن و جزئی شدن هست، که هر کدام از اون موضوعات جزئی من فکر می‌کنم قابلیت اینو داره که در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار بگیره و صرفاً به کلیات بسنده نکنه. لذا من تاکید کردم در ابتدای عرضم یک اصل اولیه و مبنایی و اون هم کرامت انسانی، که بسیاری از مطالب دیگر به نظرم ذیل این قرار میگیرن. یعنی اگر به این توجه بشود بسیاری از مشکلات دیگر حل خواهد شد.
خیلی ممنون، متشکرم. من نکته خوب اشاره شده، نمیدونم حالا اینجا یه جای دیگه این کار انجام شده یا نه، مثلا تکنگارهایی یا آثار مثلا مختصری این کتابچه‌هایی که بتونه اینجور جا کمک کنه به اساتید و نخبگان و کسایی که محیط دانشگاهی بالاخره مشغولن مواجه هستن با دانشجویان، مواجه هستن بالاخره با شبهاتی که از رسانه‌های اون ور مطرح میشه. مثلا ما واقعا چالش ها رو هم واقعا از دلیل خوب اشاره فرمودید کنم، بخش ها مختلفه، چالش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اینا خب هر کدوم طبیعتاً راهکار خاص خودش رو میطلبه. یعنی حالت مثلا کتابچه‌های کوچیکی باشه، چون من آثار رو قبل از نشست نام کردم خیلی خوب بود مثلا اون بحثی که اومده بود، ولی اینکه اینا استخراج بشه و اون نقطه‌ای که از داد برام اصولش بیاد، حالا به قولی مثلا اون موقع یه شیوه رفتاری یا شیوه مثلا نوع کمک کردن به یه نحو بوده، حالا ما نمی‌دونیم اون از بعد شب ببریم در خونه اینا سر بزنیم، این میشه اون کرامت رو به گونه دیگه براشون ایجاد کرد. این فکر میکنم نکته مهم، یعنی نه اگر کارم انجام شده یا ما اطلاعی نداریم به بیان بشه، یا یعنی اینکه انشالله در دستور کار باشه، خیلی میتونه کمک کنه به اساتید. آقای بیگی سوال فرمودن در روایت از سیره امام زمان همون سیره پیامبر است، آیا امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف در برخورد با دشمنان اسلام روششان همون سیره پیامبر است؟
طبیعتاً این چی بحث فتاوی یا بحث روایت بیشتر، ولی اگر ما همین روایت رو بگیریم که سیره امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف همون سیره پیامبر است، پس قطعاً همون خواهد بود طبیعتاً. منتها توجه به شرایط و به اصل مقتضیات زمانی و مکانی باید مورد توجه قرار بگیره. ببینید ما حتی سیره امام صادق علیه السلام رو متفاوت با سیره امیرالمومنین می‌بینیم، سیره امیرالمومنین رو متفاوت با سیره پیامبر می‌بینیم. یعنی خود ائمه علیه السلام به اون اقتضاعات زمانی و مکانی توجه داشتن. اصول یکیه، تفاوتی نداره، در اصول یکی هستن. اما همین اصول رو متناسب با شرایط زمانی و مکانی در واقع به شکل‌های مختلف به کار می‌گیره.
خیلی ممنون. آقای دکتر اسفراد، هر وقت صدای از تالی بحث شد ما در خدمت هستیم. ما این شما بفرمایید، من خدمت هستم با توجه به نکاتی که از تالی داشت. پیشنهاد این بحث هم با ایشون بود، ولی مشکل صوت رو دارن، اگر بحث شدن یا هر جا بحث شدید ما در خدمت هستیم.
تا ایشون بحث میشن من فقط اشاره کنم به این نکته که ما مثلا در همین پژوهشکده در ارتباط با سیره اقتصادیشون چند تا کار رو انجام دادیم. یکی مثلا یک کتابی به عنوان سیره اقتصادی معصومان با تکیه بر کتاب‌های چهارگانه شیعی، یعنی بر کتب اربعه در واقع سیره معصومان رو جناب زاکری استاد علی اکبر زاکری انجام دادن، که یک قسمتش سیره اقتصادی معصومان هست. یک کتابی که عرض کردم سیره معیشتی معصومان انجام شده. و یک کتاب دیگر هم بانوان فرق زدایی در سیره معصومان، فقط تمرکز بر روی بحث فرق زدایی، نه مباحث عام به صورت کلی سیره اقتصادی معصومان. و یک نکته دیگر، یک کتاب دیگر سیره ببخشید سیاست های مالی امیرالمومنین علی علیه السلام هست که تمرکزشون بر روی دوران حاکمیت هست، یعنی سیاست های مالی امیرالمومنین در این مقطع زمانی در واقع بررسی کرده. اینها کارهایی است که فقط توی حوزه بحث اقتصاد، اونم شاید حداقل با توجه به عنوان هایی که دارن قسمتی از سیره اقتصادی بحث شده، نه کلش. یعنی شما اگر تأملی داشته باشید در قسمت های مختلف سیره مخصوم خاص سیره اقتصادی، موضوعات مختلف و متعددی قابل ردیابی و قابل ارائه هست که در جای خودش قرار میگیره، به عنوان حتی بعضی عنوان چالش های امروز جامعه ما هستن. مورد بررسی
موضوعات دیگه چی هایی؟ سیاسی، فرهنگی،
در حوزه مختلف
این حالا چهار تا کتاب فرمودید
حوزه اقتصادی. مثلا ما یک همایشی رو با عنوان امیرالمومنین اردوی عدالت و معنویت در سال 97 برگزار کردیم که ثمره اون چهار کتاب شد با عنوان عدالت اجتماعی در سیره ادبی، امیرالمومنین و حکمرانی عادلانه، یعنی موضوعات
مریض
و جزئی هست، حقوق انسانی در امیرالمومنین و حقوق انسانی و یکم معنویت ادبی و دنیای که در واقع هر کدام از اینها، این چهار عنوان که خدمت من عرض کردم، چه بحث حکمرانی، چه بحث عدالت اجتماعی، چه بحث معنویت و چه بحث حقوق انسانی، از موضوعات مهم روز جامعه و اتفاقا برخی از اونها در واقع میتونیم بگیم چالش های امروز جامعه بشری است، نه فقط جامعه خودمان یا جامعه ایران، چالش های جامعه بشری است. و بسیاری از این عناوین مقالات هم دقیقا مرتبط با همین بحث کرامت انسانی هستن که حالا در جای خودش باید بررسی بشه و دوستان میتونن به اون کتاب ها مراجعه کنن.
خیلی ممنون. نمسایی که حالا هم توضیح سیاسی فرهنگی و اقتصادی شده، مثلا همین امکانش هست مثلا جمع بشه، راه برد نگاری بشه، شما یا همه رجوع نمی کنند کل این کتاب رو بخونند. این اتفاق هم افتاده داخل اون کتاب، مثلا آخرش به عنوان راه برد نگاری، که یه وقت مثلا اون کسی که بس حوزه اقتصاده یا مجری حوزه اقتصاده، مثلا بیاد رجوع کنه ببینه اینجور کتابی هست، بگه من چه نکاتی میتونم ازش استفاده کنم به عنوان راه برد بیارم توی حوزه کاری خودم. متاسفانه که مشکلاتی که ما داریم از کلا همینه. خیلی از آثار علمی و پژوهشی ما سالها اون زحمت میکشن و کاری انجام میدن، دیده نمیشه. یعنی با حوزه اجرای ما این ارتباط برقرار نمیشه. حالا نمیدونم ما باید اینا رو عرضه کنیم به عنوان بالاخره محقق و مراکز پژوهشی به اون مراکز اجرایی، اونا باید بیان، بالاخره باید یه ضمانت اجرایی داشته باشه. که
این دقیقاً یکی از مشکلات پژوهشی ما هست. البته خوشبختانه پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی به این سمت روی کرده و قرار شده که از این بعد آثاری که تولید میشه به قول اون یکی دو صفحه به اصطلاح اون نکات راهبردی ما حسب این پژوهش در یکی دو صفحه ارائه بشه که حالا این کسانی که مخاطب این اثر هستن، حالا چه به اصطلاح نهادها یا چه افراد و گروه های اجتماعی، بتونن با استفاده از اون یک صفحه‌ای که در اختیارشون قرار میگیره، دو صفحه‌ای که در اختیارشون قرار میگیره، با محتوای این کتاب آشنا بشن، که آیا اصلا کارشون میاد یا نه، اصلا راهبردنگاری بشه که این ماحصل این پژوهش اینه. شما این که میخواید مثلا فرض کنید در مسائل اقتصادی مشکلات جامعه رو حل کنید یا با چالش‌های اقتصادی در جامعه مواجه هستید یا با چالش‌های فرهنگی، راهبرد ما بر اساس این مطالعه‌ای که انجام گرفته، این راهبرد ما میتونیم به شما پیشنهاد بدیم. این داره اتفاق میفته، تا الان نبود ولی الان داره اتفاق میفته.
تو موضوعات فهمیدی که حالا اگه بخوایم به عنوان راه، من چند تا سوال هم حالا باز یادداشت کردم خدمت شما عرض می‌کنم، نمی‌دونم من باز
نگاه نکردم این عزیزان سوالی داشتن یا نه سفر ببینم. بله باز سوالات جناب استاد به نظر شما اگر اصول از سیره استخراج شد در بومیسازی آن میتوان در جواب مختلف اشتهاد کرد در هر مکانی نوعی خاص از آن اصول رو پیاده کرد؟
قطعا با توجه به این که ائمه علیه السلام در یعنی اینو هم توجه داشته باشید اتفاقا ائمه در جوامع مختلف زندگی میکردن. مثلا خب یه جامعه رو ما داریم در عراق، مثلا برخی از ائمه مانند قسمتی از دوران امیرالمؤمنین در عراق زندگی میکردن، قسمتی از دوران امام مجتبی علیه السلام ولو کوتاه در عراق بودن. ابن رضا علیه السلام یعنی هر سه امام بزرگوار، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام، هر سه در عراق حضور داشتن یک قسمتی از عمر شریفشون رو. و از اون طرف امام رضا علیه السلام قسمتی در مدینه، قسمتی در خراسان، یعنی در جوامع مختلف زندگی میکردن و در این جوامعی هم که زندگی میکردن با اون مسائل و مشکلاتی که مواجه می شدن یا مواجه شده بودن، این مسائل و مشکلات رو در واقع بهش توجه داشتن و اینها رو با اون راهکارهایی که ارائه می دادن سعی می کردن که اون مشکلات رو برطرف کنن. فکر می کنم اگر به اصول توجه بشه، اصول استخراج بشه، نه نفس اون راهکار. عرض کردم راهکاری که در اون مقطع زمانی امیرالمومنین به کار برده یا پیامبر به کار برده، قطعاً این همون راهکار رو ما در جامعه امروز نمیتونیم پیاده کنیم. به عنوان مثلا به عنوان مثال یکی از مهمترین اقداماتی که میتونیم مثلا به در ارتباط با پیامبر یا امیرالمومنین ببینیم اینه که خب خیلی راحت در جامعه حضور داشتن، اما امروز یک به اصطلاح مقام مسئول ما واقعا به این چیزی میتونه در جامعه حضور پیدا کنه. فارغ از بحث خطرات، اون به جای خود، حتی فارغ از بحث خطرات، حضور یک مثلا فرد شناخته شده در یک جمع ممکنه یک به اصطلاح مشکلاتی به هم برای خود ایشون هم برای اطرافیان در واقع به وجود بیاره. بنابراین مقتضای زمان اینه که به اون شکل عمل نشه، به اون شکل نمیشه رفتار کرد. من اونهای دیگری هست فراوان است.
بعد یه سوال بگم بازشون. باز صوتی ما من یه لحظه بگم تا این سوال مثل این جلسه اون بحث بگم جدید و نوعی بوده و جذاب است. هم سوالات مختلفی داریم. آقای دکتر مایلی عزیز اگر با آقای دکتر شهرنوری از دالی هستن، اگر شما هم سوالی دارید یا آقای دکتر ما خدمت ما هستیم یا سایر دوستانی که اونجا در پژوهشگاه تشریف دارن، اگر سوال دارید به صورت صوتی خدمت من هستیم. همینطور سایر سروران عزیزی که در نشست حضور دارن اگر به صورت صوتی هم سوال دارن میتونن سوالاتشون رو بفرمایند. چون من میخوام وقت رو استفاده کنیم، حالا اینی هم که بنده صحبت میکنم اگه صداتون وصل شد بفرمایید من صحبت خودم رو قطع میکنم که نکات شما رو داشته باشیم، چون میخوام استفاده بشه سوالات که اومده رو عرض کنم. این سوالات خودمون داشت آقای دکتر هم بله فکر کنم اون صداشون نتونستن که مانه پروژه داشتن که ببینیم. باز یه سوالی دیگه بوده این که اصلا صحت‌سنج اصول بر چه مبنایی هستش؟
صحت سنجی اصول رو نمیشه بگیم صحت سنجی اصول، ما میخوام یک اصل و یک مبنا در واقع استخراج کنیم. حالا بگیم این که گزارش یعنی صحت سنجی گزارش ها یا گزارش هایی که میخوایم بر اساس اونها در واقع اصول رو استخراج کنیم بچه مبنی، این یک بحثه که هر طور طبیعتا ما اگر گزارش های تاریخی رو بخوایم در نظر بگیریم یک سری اصول به اصطلاح یک سری معیارها داریم برای صحت سنجی اینها، این که در منابع متقدم باشه، این که به اصطلاح در تعارض با اصول اعتقادی ما نباشه، با اصول با گزارش های مسلم تاریخی مثلا منافاتی درش وجود نداشته، اینها یا به اصطلاح منابع همعرض در تعارض با یکدیگر نباشن، اینها رو میشه به عنوان به اصطلاح اون اموری یا به اصطلاح معیارهایی که برای سرسنجی گزارش‌های تاریخی میشه مطرح کرد. از اون طرف اگه این گزارش‌ها در منابع روایی ما باشن، طبیعتاً بر اساس حالا فارغ از این که بر اساس مبانی حدیثی باید مورد توجه قرار بگیرد، اما اگه من به عنوان یک فرد تاریخی بخوام، از یک تجربه‌گر تاریخ بخوام از روایات استفاده کنم طبیعتاً و بخوام از اونها مبنا استخراج کنم، یه سری مبانی یه سری معیارها رو میتونم به عنوان یک معیار و صدا معیار برای بررسی صحت و صحت این گزارش ها داشته باشم. مثلا اینکه اگر یه مطلبی در یک روایتی وجود داره، آیا با سیره ائمه علیه السلام در تعارض هست، با سیره پیامبر صلی الله علیه و آله در تعارض هست یا نه، یا نه بالاتر از اون با قرآن در تعارض هست یا نه، پیامبر اکرم فرمود اگر چیزی از من شنیدید اگر موافق با قرآن بود بپذیرید، اگر مخالف با قرآن بود به دیوار بکوبید، یعنی اون رو دور بریزید. و اگر ما یه چیزی رو شنیدیم از زبان پیامبر ولی مخالف صریح قرآن بود، طبیعتاً این نمیتونه مورد قبول ما قرار بگیره. در حال هر کدوم از اینها، چه تاریخ چه حدیث، یک سری معیارها رو دارن برای صحت سنجی خودشون، که بعد اگر این اخبار و گزارش ها یا این روایت ها درست باشن، بعد ما از اونها میتوانیم معیار، میتوانیم اصول و مبانی رو در واقع استخراج کنیم.
من در صد باز حالا چند سوالی هم بنده بپرسم، تا دوستان باز اگر نوشتاری سوالی داشتم بفرمایند یا اگر صوتی داشتن. من تو بحث خوال ما اینجا درست پژوهش کردیم تاریخ سیره علی بیت هست، خیلی نگاه تاریخی نخواستیم داشته باشه از اصلی هم بگیر کردن، رفتیم بحث سیره، یعنی بدانیم اصول و اون راهکارهایی که علی بیت علیه السلام داشتن. مثلا تو بحث معاشرت با دیگرانی الان خیلی ما باش مواجه هستیم، مثلا توی تعامل نکردن هم دیگر، یا مثلا اعتراضات که دانش دارم، مثلا اساتید چرا ما تحویل نمیگیرم، مثلا طرف شان شون برای خودش اساس مثلا سواد و مدرک قائل میشه، در حالی که خیلی از این جنبه درست اونا مهمه و باید اونا باشه، ولی این اثرگذاری ها میخوام بگم مثلا ائمه چی کار میکردن این بحث معاشرت با دیگران، اون نکات و دستورات خود از آقان بحث چیز داشتن دیگه، اون بحث بیانی گام دوم انقلاب یکی از توصیه و اخلاق و معنویت بود. اینا حالا ما نشسته تو بحث اخلاق داشتیم، نکنه اینجا وارد منظر بشیم، ولی اون بحث اهل بیتیش رو من بیشتر ما نشستم چیکار باید بکنیم بتونیم به عنوان یه الگو راهبرد.
ببینید من به این نکته سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اشاره میکنم که فرمودن که من مبعوث شدم لأتم من اینی باید شده لأتم من مبارم. اگر این رو از سخن پیامبر ما بگیریم و رفتار پیامبر رو طبیعتاً بر همین اساس پیش بگیریم، ببینیم که قطعاً در سیره پیامبر روش اخلاقی پیامبر حتی دشمنان پیامبر هم نتونستن یک نمونه در واقع پیدا کنن که پیامبر خلاف اون اخلاقی رفتار کرده باشه. این در ارتباط با پیامبر. بعد در ارتباط با امیرالمومنین علی علیه السلام، باز هم شما اگر سیره امیرالمؤمنین رو نگاه کنید، به همین شکل سیره امام مصطفی علیه السلام دیگه یک نمونه بارزش اون شیوه سخن گفتن فرد شامی با امام مصطفی علیه السلام و اینکه امام مصطفی علیه السلام چگونه اون رو در واقع پاسخ دادند و بعد نهایتاً اون فرد همراه با امام علیه السلام شدند. یک نمونه بسیار واضح و مشخص امام سجاد علیه السلام هست. می‌بینی که دوران امام سجاد علیه السلام یه دوران بسیار بسیار متفاوتی است از دوران ائمه قبل و بعد. یعنی دوره امام حسین علیه السلام، خب امام حسین نوه پیامبر هست و کسی است که پیامبر رو دیده، و فارغ از اینکه عده‌ای معتقد به امامت امام بودن یا نبودن اون به جای خود، اما همه به هر حال به عنوان نوه پیامبر و کسی که پیامبر رو دیده احترام ویژه‌ای برای امام حسین علیه السلام قائل بودن. خب طبیعتاً امام سجاد علیه السلام یک نسل بعد از امام حسین است. ولی اینکه همه نوادگان پیامبر در جامعه حتی امروزه هم مورد تکریم و احترام و اصلا با این قرنها فاصله افتاده، ولی باز اون تکریم نسبت به نوادگان پیامبر وجود داره. در اون زمان هم طبیعی بود، ولی امام سجاد علیه السلام در اون فضا میفرمایند که 20 نفر نیستن که در مکه و مدینه، 20 نفر نیستن که ما رو دوست داشته باشن. ببینید مکه و مدینه یعنی در حجاز در واقع در یک کلام. حالا شما اینو توجه داشته باشید، تا پایان دوران امامت امام شریف امام سجاد علیه السلام ببین چه اتفاقی میفته که امام سجاد علیه السلام وقتی که از دنیا میرون به گفته منابع در تشییع جنازه امام مدینه پر از افرادی شده بود که در تشییع جنازه امام شرکت کردن. همین امامی که میفرمایند در مکه و مدینه 20 نفر نیستن، طبیعتا اون رفتار امامه که این رو در واقع این تحول رو در جامعه ایجاد کرده. خب امام میتونست مثل همه افراد دیگه بگم که من نوه پیامبرم، من به اصطلاح کسی فرزند کسی هستم که این جامعه رو هدایت کرده، این دین رو آورده، این چنین این چنان، و با جامعه فاصله بگیرم. اما امام علیه السلام در متن این جامعه زندگی میکنه. راهبردی که امام علیه السلام در این فضا در پیش میگیرن، درسته شاید به شکل مستقل و اینکه بگیم به شکل رسمی امام مجلس درسی داشتن و می آمدند و به قول معروف افرادی رو تربیت می‌کردن، به این شکل نبود. اما امام به اقتضای اون فضا و شرایطی که داشتن که باز این هم مرتبط می شود با یک بحث، با هم بحث کرامت انسانی، ببینید در فضای دوران امام سجاد علیه السلام ببخشید در فضای دوران امام سجاد علیه السلام به گونه‌ای شده بود که حتی شهر مدینه شده بود مرکز غنا و موسیقی در جهان اسلام، در این سیاستی که امویان در پیش گرفته بودن. در یک چنین فضایی افرادی بودند که می آمدن مثلا دختران و پسران و در سنین کودکی خریداری می کردن، اینها رو تربیت میکردن و یک آوازخوان‌های ماهر تحویل جامعه میدادن که حتی بعضی از اونها به دربار خلیفه اموی راه پیدا کردن. در یک چنین فضای امام سجاد علیه السلام میاد و این به اصطلاح کنیزان و بردگان رو میخره، تربیت میکنه، بعد وسایل زندگی اونها رو فراهم میکنه، اونها رو آزاد میکنه و به ازدواج یکدیگر در میاد. هم نشینی با اونها رو هیچ وقت ترک نمیکنه امام علیه السلام. و یک در واقع راهبرد اساسی برای حفظ کرامت گروهی که هیچ جایگاهی در جامعه ندارن، حتی دارن سوء استفاده میکنن از اونها. این در واقع منش امام سجاد علیه السلام در برخورد با این هست. یک مثال دیگر، من امام رضا علیه السلام رو مثال میزنم. در زمان ولایت عهدی امام رضا علیه السلام فارغ از این که زمانی که در مدینه هم بودم به فرمایش خود امام، فرمان من در مدینه بودم، نامه های من در شرق و غرب جهان اسلام خوانده میشد. همین امام رضا علیه السلام میاد میشود ولیعهد مأمون، ولیعهد خلیفه، یعنی در جامعه اون زمان شخصیت دوم حکومت میشه دیگه، ولیعهد شخصیت دوم حکومت میشه به حسب ظاهر. امام در دارالاماره یکی از اهداف مأمون اینه که ارتباط امام رو با جامعه به نوعی قطع کنه و به نوعی شاید به جامعه بفهماند که این تعامل خوب ادبیان با مردم به دلیل اینه که اینا جایگاهی ندارن، یعنی حکومت دستشون نیست. امام در دارالاماره وقتی که حرکت میکردن حتی بر سر سفره غلامان و بردگانی که در دارالاماره بودن مینشست و با اونها غذا میخورد. پس ببینید شخص در واقع دوم مملکت، حالا فارغ از بحث امامت امام به جای خود، بحث امامت امام به جای خود، اما به حسب ظاهر و سیاسی امام شخص دوم این حکومته، میاد در کنار این افراد میشینه. و پس اگر اون راهبرد امام مورد توجه قرار بگیره، یعنی من به عنوان یک فردی که فکر میکنم پیرو به امام هستم یا شیعه امام هستم، اگر این نکته رو توجه داشته باشم که امام به چه شیوهی در واقع رفتار میکردن، اون موقع نگاه نمی‌کنم به این که مثلا بله من مثلا درس خوندم، من فلانم، من ادامه من برم، نه. اگر این باشه من انسانم، طرف مقابلم هم انسانه، چه در روابط اجتماعی باشد، چه در روابط علمی باشد، چه در مسائل دیگر باشد، در هر زمینه ای این اگه ما بیم فقط همین رو به عنوان یک اصل قرار بدیم که امام در تعامل با زیر دستان چگونه رفتار میکنه.
به خیلی خوب و مهمی است شاید. حالا چون میخوایی خود بحث علمی باشه و کاربردی باشه و عرض کردم بحثم بس کرش دوست معارف هست و قرار است کمک کنه بحث معارف و از سوی پژوهشگاه فرهنگ معارف اسلامی و معارف برگزار میشه. حالا من به طور تجربی و مصداقی هم دیدم تو برخی دانشگاه خصوصا تو این ایام ماه مبارک رمضان سفره‌های افطاری که میداختن خود اساتید دانشگاه، خود مدیران دانشگاه، مدیران مختلفش برای اینا می اومدن کنار بچه ها، کنار با هم سر یه سفره. خیلی از لحاظ روحی، روانی، جنبه های محبت و اثر بخشی رو بیشتر میکنه. من همیشه میگم مختلف هم گفتم که حالا شما کامل تری استادم داشته باشید، باسوادم باشه، ولی وقتی جنبه اخلاقی رفتاریش نتونه مؤثر باشه، تأثیر بذاره، اونایی هم که داره میگه خیلی الان واقعی علمی، یعنی بیشتر هدف آموزشی دنبال میشه، نیست دانشجو شاید زیاد بگیره
اون آموزش قطعا اثر نداره. اگر رفتار اثرگذار نباشه، اگر رفتار و کردار رفتار درستی نباشه، قطعا آموزش اثر مناسبی نداره.
مثلا تو این درسایی که حالا به طور خاص
مثلا این درسایی که به عنوان معارفی
عنوانش که میاد معارف اسلامی یه جورای پیوند میخوره به مباحث اهل بیت و قرآن و سیره اهل بیت.
چون وقتی که قراره که معارف اسلامی رو تبیین کنی، خب یکی از مهمترین نکاتی که در معارف اسلامی تبیین میشه رفتار معصومانه. در اصل خود نمونهش رو من فقط نمونه هایی رو عرض کردم که مرتبط با اون موضوع اول هم باشه که بحث کرامات انسانی رو برش تاکید دارم. این که من بیام بر اساس این که فرض کنید حالا استاد هستم یا اون طرف دانشجو با اون سر یک سفره ننشینم، قطعا این خلاف کرامت انسانی و رفتاری است که از ائمه علیهم السلام ما دیدیم و میبینیم در گزارش‌های تاریخ.
چون اگر برای ما میخوام اثر بخش باشه این خیلی میتونه. من یه وقت خودم به تجربه کردم دانشگاه مسجد میره آنلاین از مرحب شایی اونجا مثلا بچه ها دانشجو یا خمینه ای استادم اومده مثلا براشون جاله بریده میان اینجا میشینن بعد نماز صحبت میکنیم، یعنی صرفا مختص کلاس ها نواد، یعنی واقعا اگر بخواییم اهل بیتیش نگاه کنیم این اثر بخش باشه. چون ما همیشه این دغدغه هستی چالش میگم و چی کار کنیم مثلا این دروس بیشتر اثر بذاریم.
جناب دکتر، ما آنچه که در سیره یکی از مهمترین فعالیت‌های ائمه علیهم السلام اونجایی که در منابع ذکر میشه تربیت شاگرده.
بله.
اما شما نگاه کنید چند نفر از ائمه مجلس درس داشتن؟ واقعا اینجوری نیست که همه ائمه مجلس درس رو بعد میگن مثلا امام صادق علیه السلام کسانی بودن که در منظر امام صادق علیه السلام تلمس کردند و یاد گرفتند و حتی به اصطلاح بسیار از بزرگان مذاهب دیگر. اما همه مثل امام صادق فرصت داشتن. پس اینجوری نیست.
بله.
ولی در این حال شاگردانی داشتن که این شاگردان به اعتقاد من بیش از آن که از در واقع به صورت حضوری و اینکه از امام مثلا علم یاد بگیرن، از رفتار امام، از سیره امام، از منش امام درس گرفتن. این نکته بسیار مهم و اساسی هستش. بعد از اون مثلا وقتی که امام هادی علیه السلام از مدینه به سامر را احضار میشه، وقتی که به بغداد میرسن شما چه استقبالی از امام هادی علیه السلام در بغداد صورت میده، با اینکه حاکمیت اون زمان در اختیار متوکله و متوکل نسبت به اهل بیت در بین خلفای عباسی میتونیم بگیم که یکی از کسانی است که دشمنترین خلفا نسبت به حتی علویان به صورت کلی،
درست،
حتی نسبت به امیرالمومنین. اما در همین زمان چه استقبالی از امام هادی علیه السلام در خوبی متأثر از چیم متأثر از رفتار امام
داشت. خیلی ممنون جانب. خیلی مهم عرض کنم که ولی حالا من مناسبت های مختلف دیدم. حالا دوستان اگر با صوتی یا نوشتاری سوالی دارن بپرسن. ما بله، من توجه به گفتگوهایی که با اساتید انجام دادم، یه نشسته که ما میخوام برگزار کنم، قبلش من دیدم بعد پیام میدم میبینم موضوعی نستش، میگم آدم شد ساعت ما نتونی فرصت کنیم اینا، خوب این سوال مثلا از استادان از بپرسته بشه. مثلا تو مناسبت مختلف جالبه، ما برای جامعه گرامی اسلام که پیش میاد، من دیدم این 100 تا نقطه‌ای هست که از سیر رفتارشون هست، همه جا دیگه اقتصادیه و پخش میشه و مثلا پیامبر اینجوری بودن به سلام کردن پیش قدم بودن و مواردی که با مریم نشستن غذا خوردن اینا. ولی راجع به سایر ائمه، حالا با توجه به اینکه پیش که سیر اهل بیت، سیر اهل بیت خاص با اونا ندیدم، نمیدونم یا مناسبت ها اینا از این چیزایی که خیلی میتونه کمک کنه. ما از هر کدوم از ائمه آره، یعنی مثلا داشته باشیم، میگم من برخی از کتابا، حالا به طور خاص چون اغلب این کتابای درس معارف نگاه کردم، ولی صرفا برایش انقلاب نبودم، تفسیر موضوع قرآن کتاب نوشتن یا بحث انسان در اسلام من کتاب مختلفشون موندم، اون چیزی که بتونه ارتباط برقرار کنه با دانشجو ما جالبه. یا مثلا اون کتابی که حالا یا انسان در اسلام یا تفسیر موضوع قرآن، اون جایی که داره اشاره به رفتارهای ائمه ما میشه، پیامبر ما میشه، برای دانشجو ما خیلی جذاب. اون بحثایی که حالا خیلی جایی نمیتونه مثلا ارتباط برقرار کنه، شما ببینید انواع مثلا تفسیر چی هست، چه وقتش جلسه
یه بحثی انزوامی باشه، یعنی واقعا به برخی از نمونه های عینی در واقع بپردازه.
مثلا اینا که ما میگیم چالش راهکارش چیه،
اگر به این توجه بشود خیلی از راهکارها رو ما میتونیم به دست بیاریم. یعنی منطقه خب خیلی اوقات اصلا میرن دوستان روی یک سری مباحث صرفا نظری و این مباحث نظری یه مقداری کار رو ما اگه میخواییم اهل بیت رو هم معرفی کنیم، میخواییم سیدی اهل بیت به درستی تبیین بشه، فکر میکنم خدمت شما عرض کنم که بهترین چیز اینه که ما بیام در واقع سیدی اهل بیت رو اونچنان که بوده فقط تبیین کنیم، ضرورت نیست که فراتر از این ما بخواییم ببرد.
سید کان جالب هایی که بعضی این برنامه های تلویزیون من دیدم میگیره یا افرادی مثلا میشنم برنامه‌ای کار خود سنتی تغییر از سوال افرادی که نمی کنم کار به بود مخاطب و اینا چیز ندارم و چقدر میبینن چند درصد خدا، ولی مثلا برنامه پرسنت خدا فلان کارشناسی که میاد اشاره هایی که به سیری اهل بیت میکنه این من دیدم خیلی براش جذاب افرادی مثلا فلان استاد میگفت من این وقف و وصفه که در واقع حالا عفو کردن و صفح کردن، بخشیدن و گذشتن، با مثلا با این مثال نیسانو برای بچه ها دانشگاه مطرح میکنم و خیلی براشون جذابی میدیدی پشت نیسان نمیشتی میبخشتن ولی فراموش نمیکنم، ولی مثلا ما اینجا داریم و بخشیدی و چه شدم روتنم برگردیم.
دقیقا یکی از ممکن نکتی که ما در سیره اهل بیت علیه السلام میبینیم و باز من ربطش میدم به بحث همین بحث کرامت انسانی، مثلا مثلا خیلی خارج از موضوعی که از قدم نباشه با توجه به وقتی هم که بکنم گذاشته، خدمت شما عرض کنم که یکی از مهمترین نکات که وجود داره، اولا اهل بیت گاهی اوقات خطاهایی از برخی از افراد میدیدن و خودشون رو به نبیدن میدادن، نمیگن من نبیدم، خطایی از فردی اتفاق افتاده، ولی نه در حالی که ما اگر اینجور چیزی ببینیم ما اصلا مال باز میره مباحث سیاسی هم میتونیم بگیم کاربرد داره. مثلا فرض کنید ما انتخابات مجلس رو در پیش داریم به عنوان مثال، من و شما با هم دیگه رقیب هستیم در انتخابات، من اگر یک خدای نکرده خطایی از شما ببینم، اگر این رو ندیدم و گذشتم و جای منعکس نکردم، این میشه مرتبط با در واقع با سیره، یعنی امریکا یه وقت میدیدن بعدی خطایی مرتکب شده ولی خودشون به ندیدن میزدن، یعنی که من نگیم که اصلا اتفاقی نمیفته، یا حتی گاهی اوقات برخی از افراد میرفتن یک نزد مثلا به صورت مشخص امیرالمومنین که در دوران حاکمیتش بود اعتراف میکردن به برخی از گناهان خودشون، اما امیرالمومنین به بهانه‌های مختلف رو برمیگردوند، شاید اشتباه کردی، شاید عصبانی بودی، شاید چند تا شاید مثلا میگن به امید اینکه اون برگرده و دوباره برنگرده، نه بگی من این گناه رو مرتکب شدم. یعنی تا این اندازه در زندگی ائمه علیهم السلام اون نه بحث گذشت، مرحله بعد اصلا نادیده گرفتن، اصلا این اتفاق نیفتاده کنه، اما مرحله بعد بحث گذشته. بله گذشت در زندگانی ائمه به اندازه‌ای وجود داره که ببینید یکی از بستگان امام سجاد علیه السلام هست که به شدت هم نسبت به امام سجاد علیه السلام بدگویی میکنه پشت سر امام، یا حتی در مقابل امام، اما امام علیه السلام نسبت به اندازه اینی که میکنه، حتی شبانه چیزهایی در خانه او میبره به او کمک میکنه، کمک های امام رو حتی متوجه نمیشه، حتی اعتراض میکنه به امام که تو به اسلام با اینکه میدونی من محتاجم کمک میکنی. وقتی متوجه میشود که این کمک از جانب امام سجاد علیه السلام بوده که امام سجاد علیه السلام به شهادت رسیده و اون کمک ها به نوعی قطع شده، تازه متوجه شده که از کجا رسیده. یعنی اون گذشت حتی فرادر از گذشت، این امام نه تنها می گذرد بلکه در عین اینکه می گذرد و خطای او رو نادیده می گیرد به اون کمک هم می کنه. خب الان در جامعه ما واقعا مایی که ادعا می کنیم مثلا شیعه هستیم، آیا چنین اتفاقی می افته در جامعه ما؟ نه، به اندازه یک از نکات مهمی که من طالبا در حال مباحث سیره که مطرح میکنم گاهی اوقات میگم ما با جامعه مسلمانان مواجه هستیم نه جامعه اسلامی. آنچه که ما در شهرهای مختلف در جهان اسلام داریم جامعه مسلمانانه نه جامعه اسلامی، چون جامعه اسلامی اینه که قوانین اسلام در فارغ از بحث حکومت، اصلا کار به حکومت نداریم، در بین ما به عنوان شهروندان این جامعه، ما شهروندان این جامعه چه مقدار قانون اسلامی رو رعایت میکنیم؟
تشکر میکنم. من تو این بخش های دیگر فقط 5 دقیقه خدمت از طالب باشیم که اون صحبت پایانی از طالب بشنویم، بیشتر ناظر به راهکارا باشه، با توجه به این بحثایی که مطرح شد، چالش هایی هم که از طالب فرمودید اون راهکارش رو داشته باشیم، چیکار بکنیم که بتونیم تو جامعه با توجه به سیره اهل بیت برون رفتی، حالا میگم از سادی نشد اون تفکیک رو بکنیم و مختصی یه جلسه هم نیست، میشه تو نشست‌های مختلف برگزار بشه، حالا بس اقتصادی اجتماعی فرهنگی اینا چالش های مختلف راهکارهای مختلف، ولی الان حداقل یه ایده میده به اساتید ما مجموعه‌ای که دارن کار پژوهشی انجام میدن بابا جان ما سراغ این بحث هم باید بریم بتونیم. و واقعا آقای دکتر موثر من دیدم، یعنی تو کلاس خودم من پزشکی بودم، فنی بودم، مهندسانه بودم، از اهل بیت میگیم، حالا بس کنم اولش یه حدیثی اشاره میکنیم یا وسط بحث زمین بحث یه نکته اشاره میشه اون رفتار رو میبینن، گاهی به ما میگن که مثلا در اخلاقی رو میبینم میگه که اصلا میکنم تو دین شما تحقیق کنیم، دانشجوی ما با اون ورد کوشش با دانشجوی که اعتقادی نداره، یعنی یه وقت ما در کلاس میبینیم که مثلا لباس مشکی پوشیده، بعد میبینیم که مثلا اتفاقی پیش اومده، چیزی شده، مثلا فامیل ما از دنیا رفته، که سر کلاس میگیم بچه های صلواتی براشون بپرسید ان شاء الله خدا رحمتش کنه، خیلی ها بعد میاد آخر کار تشکر میکنه، بعد دیدم آخر واقعا من برام عجیبه، یعنی من برام عجیبه که چجوریه، یعنی ما این رفتارهای عادی رو جوری نیومدیم یاد کنیم، ایشون اینو از من میگه و من یه چیز خاص میبینی، آره تجربه میکنه. من هنوز آیدی تو بچه های اون پزشکی با بچه های باش مرتبط هستم، چند سال بیشتر سندم اینو همین بحث ها رو ما مطرح میکردیم، بحث ها باید کار برده باشه، هنوز با ما مرتبط هم به خاطر اون نکات اینجا مطرح میشه،
بین خیلی مهمه.
من از اینجای پیوندی به راهکارا بزنید،
من این نکته رو عرض کردم، من هم به این خدمت شما هستم، نقطه که شما فرمودید دقیقا نقطه اینه که ما در تبیین فرهنگ اهل بیت با هم کوتاهی کردیم در یک کلام. پس بنابراین اگر بخوایم راهکارها رو تدوین کنیم، من به اعتقادم اولین قدم این است که ما اول چالش ها رو بشناسیم. مثلا همین موضوع کرامت انسانی که من درس دادم خدمتتون، ببین چالش های جامعه ما چیه، چه چالش هایی در جامعه وجود داره که اون کرامت انسانی رو زیر سوال میبره. ما اگر این رو اول بتونیم تبیین کنیم، در هر اقدامی، در هر رفتاری، در هر دانشی، در هر بحث علمی اگر بخواد اتفاق بیفته، من فکر می‌کنم اولین قدم نیازسنجیه. یعنی و در این راه هم نیازسنجی دقیقاً همینه که ما اول چالش‌ها رو بشناسیم. ما تا چالش‌ها رو نشناسیم نمی‌تونیم برای چون تا درد رو نشناسیم نمی‌تونیم براش درمان تجویز کنیم. اول ما باید ببینیم چالش‌های ما در این جامعه به اصطلاح چالش‌هایی که کرامت انسانی رو هدف قرار داده چیه. یه سری از چالش‌ها چالش‌های فرهنگیه، یه سری از چالش‌ها چالش‌های اقتصادیه، یه سری از چالش‌ها چالش‌های اجتماعیه، چالش‌های سیاسی، با هر کدوم از اینها و بعد هر کدوم از اینها راهکار خاص خودش رو داره در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام، که طبیعتاً تا اونها تبیین نشه نمیشه بگیم این راهکارها رو ما برای سیره اهل بیت برای مواجهه با این چالش ها میتونیم مثال بزنیم یا میتونیم ارائه کنیم. من فقط یک نکته رو در ارتباط با مثلا با بحث خدمت شما کنم که چالش هایی که در جامعه وجود داره بخواییم مثال بزنیم و بهش توجه کنیم. مثلا امروزه خب یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در جامعه باش مواجه هستیم بحث پوشش افراد در جامعه، حالا زن و مرد فرق نمی‌کنه، پوشش افراد در جامعه به چه شکل باشه. همین رو اگر ما با عنوان یک چالش در نظر بگیریم، بعد به سراغ راهکاری که اهل بیت برای این ارائه دادن. ادوان ما همینجا هم یک کتابی رو با عنوان پوشش و تغذیه در سیره معصومان دوستان ما نوشتن که قابل استفاده است. ما اگر راهکار اول ابتدا چالش‌ها رو به این شکل بشناسیم، ببینیم چالش چیه، بعد متناسب با اون راهکار ارائه کنیم. از تا چالش ها شناسایی نشوند نمیشود برای اونها راهکار ارائه داد. من فقط تأکیدم اینه که اگر هر چالش اجتماعی رو شما بخواهید در نظر بگیرید، طبیعتا این چالش ها قطعا در اون مقطع، همه این چالش ها در اون مقطع وجود نداشته، ولی میتوان یک راهکاری بر اساس اون نکته‌ای که عرض کردم، استخراج مبانی و اصول برای مواجهه با اونها.
مثلا باید بحث چالش به فرش هویت خود از آقا مشتکی بشونیم چی کار کنیم جوانامون جامعه دانشگاه ها اصلا کار کنیم اینا نسبت به اون هویت پیوندشون بیشتر بشه انسجام اون وقت.
ما اگر مثلا به همین بحث هویت رو مثلا در نظر بگیم، این چالش چیزی که چالشی که مثلا جدی ما باش مواجه شدیم الان در جامعه، اگر اون راهبردی که ائمه علیهم السلام در نظر گرفتن، معصومان در نظر گرفتن که در واقع هویت من در اینجا، حالا فارغ از این که هم ما نسبت به حب وطن روایت داریم، یعنی این هم مورد توجه قرار گرفته، بحث حب وطن که در روایت ما وجود داره، ولی فارغ از اون اگر اون هویت دینی رو مورد توجه قرار بدیم که در اسلام خیلی درش تاکید شده که هویت دینی افراد حفظ بشه و لحاظ بشه و در هم در سیره ائمه علیهم السلام، هم در سیره پیامبر، هم در سیره ائمه علیهم السلام کاملا دیده می شود. امام رضا علیه السلام عرض کردن من در مدینه بودم، نامه های من در شرق و غرب جهان اسلام خوانده می شد. یعنی این محبوبه سرزمین های اسلامی خیلی مورد توجه است. یا امام سجاد علیه السلام با اینکه حاکمیتی در اختیار ندارن، اما برای مرزداران اسلامی دعا میکنن. حالا اینکه مرزداران اسلامی باز منظور امام سجاد علیه السلام کیا هستن، های واقعا مرزداران به معنی واقعی به اصطلاح عینی اون نیروهای نظامی بودن یا اینکه مرزداران فرهنگی بودن، به هر حال اون به جای خودش باید بحث بشه. نکته مهم اون در واقع کلام امامه که مرزداران جهان اسلام رو مورد دعا قرار میدن، یعنی اون هویت در واقع در فرهنگ اهل بیت مورد توجه،
یعنی هم توجه هویت ملی اجرایی هم هویت هم هویت دینی
و مذهبی، یعنی دو تا نکته در واقع هست، هم هویت دینی هم هویت به اصطلاح منطقه‌ای و کشوری به اصطلاح.
خب خیلی ممنون جناب دکتر عزیز. اگر دوستان عزیزمون سوالی دارن در خدمتشون هستیم. ما به پایان بحثمون رسیدیم. اثر ارزشمندی بود. جناب استاد دکتر عزیز. عرض کردم با توجه به کارهای خیلی خوبی که اینجا پژوهشگاه تاکسیر اهل بیت انجام داده، همایش‌های مختلفی که عزیزا کردن. مثلا یه همایشی که من چند سال پیش بود، دو تا همایش هم بود پژوهشگاه مشارکت داشت، همایش فکر اطلاعات، اونجا هم بحثای خیلی اونجا مثلا راهبردهای اهل بیت تو این مسائل چی هستش، بحث امنیت و بحث سایر موقع
مثلا توی حوزه های مختلف خیلی باعث تراوانی بوده. من واسه روزی که مثلا یکی از نکاتی که باز مرتبط میشه با این بحث کرامت، من فقط اشاره بهش میگم، یک قانون بگیم امروزی که کنوانسیون های مختلفی بهش توجه مثل کنوانسیون ژنو و امثال اون بهش توجه دارن، بحث حقوق بشر دوستان، بحث حقوق بشر به جای خود، حقوق بشر دوستان که ناظر به جنگ هاست دارن. شما ببینید که همین نکته، یعنی حقوق بشر دوستان هم در سیره پیامبر هم در سیره امیرالمومنین، من فقط این دو بزرگوار رو مثال میزنم که حکومت داشتن چگونه رعایت میشه. خب این موقع بشر دوستانه ناظر به چیه؟ ناظر به جنگ هاست. افرادی که خارج از این جلسه مثل کودکان، زنان، پیرمردها، افراد عبیر یا ناتوان یا مثلا خبرنگاران، اینها نباید مورد تعرض قرار بگیرن. عجیبه که ما در زندگانی پیامبر، در سیره پیامبر، در چه فضای پیامبر زندگی میکردن؟ این پیامبر در یک فضایی مبعوث شدن که جامعه عربی جامعه‌ای بود که برای گاهی اوقات برای تسلط بر یک مرتع به یک جنگ و درگیری خونین طولانی مدت می انجامید. اما همین پیامبر صلی الله علیه و آله این جامعه رو به گونه ای در واقع تربیت کرد، تغییر داد که در اون جامعه اگر یک زنی مورد تعرض قرار می گیره یا در یک جنگی کشته میشه، به شدت مورد توبیخ پیامبر قرار می گیره و حالا فارغ از اینکه دستور میدن قبل از اینکه حرکت کنن که نباید زنان و کودکان و پیرمردان مورد تعرض قرار بگیرن، اگر میبینن یه چنین اتفاقی افتاده به شدت اون فرد مورد توبیخ قرار میدن. این حقوق بشر دوستان یک موضوع خیلی جزئی است که حداقل یک ساعت اگه ادامه داشته باشه واسه من میگم راجع به بحث حقوق بشر دوستان در سیره معصومان بهش توجه کنم. و یا مثلا بحث سیره نظامی پیامبر،
اینجا بحث خیلی مفصله و عزیزانی چالش ها باید تو هر کدوم از این بخش ها استفاده بشه که حالا ما امروز بخش ها یعنی رو بهش پرداختیم.
من در یک مقاله در سیره امیرالمومنین فقط در مجله شیعه شناسی منتشر شده بودم ببخشید مجله نقش البلد نمیشه شیعه
دست شما در ممنون. خب زادم دوستان عزیزمونم که در جلسه بودن سوالی ندارن، تشکر میکنم از عزیزانم که در این نشست حضور داشتن، همینطور تشکر میکنیم از حاجی دوستان مستنی جناب دکتر حمیدرضا مصری ریاست مدیره پژوهشگاه تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی. خب کارهای ارزشمندی انجام دادن، هم مجموعهشون هم کارهای ارزشمند، هم همایشهای مختلفی در رابطه با شناسایی سیره اهل بیت، تاریخ سیره اهل بیت داشتن و از پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نهاد نهانی مقام معظم اولیای دانشگاه و پژوهشگاه متعدد معارف اسلامی تشکر ویژه دارم به خاطر برگزاری و اجرای این نشست ها که در واقع تحت عنوان کلی معارف اسلامی و انقلاب اسلامی است و همینطور سایر مراکزی که در این نشست با ما همراه و همکار بودن، دانشگاه امیر کبیر، گروه معارف دانشگاه، انجمن مطالعات سیاسی بوده که عنوان انجمن شناخته شدن. از این مراکز هم در بحث اطلاع رسانی نشست هم و هم حضور اساتیدشون در این نشست ها تشکر میکنم یا در واقع میزبانی این جلساتی که داشتیم.
مجدداً از خیلی تشکر می‌کنم. تشکر می‌کنم. سلام باشید. خب جلسه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بپایان می‌رسیم. از دوستان تشکر می‌کنم. آقای دکتر مایدی از سالیان تشکر می‌کنم. در تهران در پژوهشگاه نهاد تهران برگزاری نشست رو زحمتش رو ایشون قدر شدن. سایر دوستان که صدای ما رو داشتن در پژوهشگاه از این عزیزان هم تشکر می‌کنم. خیلی ممنون.
متشکرم. سلام
علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و